قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. طبق نقل بعض از اعلام، روز ولادت وجود مقدس و ملکوتی حضرت علی اکبر ارواح و ناله الفداس، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح العالمین له الفداس صلوات مرحمت کنید. ثمرت المسئله. درس دیروز رو رفقا در اجود جلد 2 11-13 و فوائد جلد 2 307-308 ملاحظه بفرما. نسبت به 307 خط اول، یرجع ذلک الی باب تزاحم. لطفاً راجع به این رجوع الی باب تزاحم، فوائد جلد 1 و 2 303 و 304 رو ببینید. اجود جلد 2 صفحه 7 هم دیدنی است، ولی فوائد رو رفقا راجع به اون عبارت نگاه کنند. تمام شد بحث قبول ضد عام یا عدم قبول ضد عام، قبول ضد خاص یا عدم قبول ضد خاص. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن حق آن است که امر به شیء یا به طور کلی وجوب، حالا چه از امر به دست بیاد چه از غیر امر، این اقتضای نهی مولوی، نهی مولوی غیری تبعی از ضدش رو نداره. میخواید نسبت به دست دیروز بفرمایید؟ در حقیقت داشت دیگه آقای سلواتی، در حقیقت داشت دیگه بابا جون.
نه بگه دست آخر میخوای بگید ملازمه داره، یعنی با ملازمه هم به ما میفرمه.
در حقیقت همین جواب، وقتی ایشون ردش تمام، اولین ردش این بود که من که نهی مولوی غیری تبعی نسبت به ضد عام رو نپذیرفتم، اینجام نمیتونم بپذیرم. یعنی در حقیقه اونو چرا نپذیرفت؟ اونو به این خاطر نپذیرفت که فرمود نه نهی عقلی است، ولی تو در حقیقت به یه نحوی به اونجا بازگشت میکنه. بفرم. با بیانی که این آقایون دارن اصلا به اونجاها نمیرسه. این آقایون قائل شدن به تبع استادشون مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، رابطه طولیه و بحث تأثیر که مربوط به مانعی است که از مقدمات علت تام است بعد از اینکه مقتضی موجود باشد، و این مانعیت یعنی مانعیت از شرط، مانعیت از تأثیر مقتضی موجود، فلذا اصلا به اونجا نمیرسه. حالا شما چه این اولویت رو بگید چه این اولویت رو نگید، اصلا کار به اونجاها نمیکشه که بخواید از او استفاده بکنید. ثمرت المسئلته، حالا چه ثمره ای دارد این بس؟ ایشان میفرماید که یه ثمره ای بوده از اولی که اصول بحث زد مطرح شد، این بحث در اونجا مطرح شد. این اونجا مطرح بوده. قد کردید، حالا من انشاءالله تعالی آدرس کتب قدما رو میدم که رفقا ببینن. اولین نکته ای که ایشون میفهمند، این ثمره ای که ما میگیم اینجا برای ضد خاص است. این فرمایش ایشون ممکنه سبب توهم بشود، این توهم غلط که بحث ضد عام برش اثری مترتب نیست، ثمره مترتب نیست، ولی این توهمی است خام، به این دلیل که وقتی این ثمره میشه ثمره عملی ضد خاص، و ایشون فرمود کسایی که ضد خاص رو قبول کردن دو تا مسلک دارن که هر دو مسلک مبتنی است و متفرع بر قبول نهی مولوی نسبت به ضد عام. خب در حقیقت این ثمره ثمره با واسطه ضد عام میشود، ثمره بیواسطه ضد خاص است، ثمره عملی با واسطه ضد عام است. این نکته اول. نکته دوم این است که ایشون می‌فرماید که ببینید کجا ثمره ظاهر میشه. اونجایی که شما یه واجبی داشته باشید، مأمورم بهی داشته باشید، این مأمورم به میخواد عبادی باشد یا غیر عبادی باشد. عبادی مثل مثالی که خود ایشون میزد در کتاب تو بحث ضد خاص، عبادی ایشون صلات رو میگرفت در مقابل ضد خاصش عرش، صلات واجبی است عبادی. غیر عبادی اون مثال مشهوری که ما میزدیم، ازاله نجاست، نیاز به قطع قربت نداره. واجب مأمور به عبادی یا غیر عبادی باشد، ولیکن ضد خاصش حتما عبادی باشد، اونجا ثمره ظاهر میشه. این قید احترازیه، ضد خاصش فقط عبادی باشد، یعنی اگر ضد خاصش توسلی باشد اثری مترتب نیست، شرایطش واسه اهل تحقیق و اهل دقت مشخصه. و ما قبول بکنیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است. خب اگر قبول کردیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی اون ضد خاص می شود منهی عنه. خب اگر ضد خاص عبادی باشد، این بحث ممکنه به ثمر بیانجامد، ممکنه. اگر ضد خاص عبادی باشد، مثلا این مثالی که خودمون میزدیم، مولا فرموده ازل النجاسه عن المسجد، ازل النجاسه عن المسجد، و مستحضری ایشون قبلا فرمود تو وقت تقسیمات واجب که ازاله نجاست عن المسجد واجبی سوری، و مولا بنده سله، سله که ضد عبادی ازاله است، ضد عبادیش، اگر ما قبول کردیم این اقتضا رو، صلات می شود به عنوان یه واجب عبادی منهی عنها. اگر این رو گذاشتیم در کنار یه مبنای دیگه،
اون مبنایی که درس اصلیش انشالله تعالی دیگه سال دیگه خواهد آمد، ولی شما در الموجز خوندید. اتفاقا ثمره‌ای که آیت الله عظم سبحانی هم در الموجز نقل کرد همین بود. به اضافه این که قائل بشین نهی در عبادات ولو نهی غیری طبعی مستلزم فساد است، یعنی اون پنجمین بحث در باب غیر مستقلات، اونم قبول بکنیم، بگیم نهی در عبادات ولو نهی غیری، چون نهی که ما اینجا داریم نهی غیریه، غیری طبعی است، قائل بشیم مستلزم فساد است، اون وقت در نتیجه این صلات میشه صلات باطله، به درد نخوره. ولی اگر این ضد خاص توسلی بود، توسلی رو بارها تعریف کردیم، توسلی اونی بود که درش مطلوب ذات و فعل است. کیف ما تفق، کیف ما وقع، بهش نخورده نخورده باشه، مهم ذات مطلوب، مطلوب ذات و فعل است، به هر نحوی که توسلی واقع بشود، اینجا اثری برش بار نیست، مهم اتیان الفعل است. این از که این قید قید احترازی است، ضد خاصش عبادی باشد. این رو ایشان به عنوان خدمت شما شود، ثمره این بعد ثمره‌ای که در کتب اصولی از متقدمی تا متأخری فرمودن، ولی حالا آیا این ثمره تمام است، این ثمره تمام نیست، ایشون وارد میشه نکات بسیار خوبی رو برای شما میفرماد. ملاحظه بفرمایید، من قبل از این که عبارت ایشون رو بخونم، اول یه عبارتی میخونم از آیت الله عظما سبحانی در دامز لولالی در مبسوط مصححشون جلد 2 24. لطفا این عبارت رو دقت بکنید. ان ثمرت البحث هو تعلق النهی بالعبادت الموسعه مثل صلات عند الامر بالواجب المزیق. این مزیق مزیق اصطلاحی نیست، این مزیق مزیق لغوی است که شامل فوری هم می شود، کمان که خود مرحوم مظفر هم این تعبیر رو به کار برده، حالا سر جای خودش عرض می کنه. دیدید آقای سبحانی این ثمره رو قید زد، فرمود این ثمره در جایی است که ضد عبادی ما واجب موسع باشد مثل صلات، و اون امری که داریم به واجب، امری که داریم به مأمورون به، مزیق باشد. گفتیم این مزیق مزیق لغوی است که شامل فوری هم می شود. این نماز کروه من از ثمرات، چون شیخ انصاری در مطارس 3 ثمره نقل کرده، ولی شما همین یه دونه رو و رو همین یه دونه هم بحث میکنه. لحاظ المسئلت مختصم به ضد دلخواس فقط، این مختصیت رو توضیح دادم، مختص مباشری، وگرنه غیر مباشری برای ضد عام هم میشود، چون خود ایشان فرمود کسایی که ضد خاص رو قبول کردن دو مسلک بیشتر ندارن. چطور میشه کسی ضد عام رو قبول نکند بعد اون وقت برسد به اینکه ضد خاص رو قبول بکنه، اون وقت بگیم این اثر اثر ضد خاص است؟ فقط این عبارت یه مقدار لیزه. مختصم به ضد الخاصه فقط. و اهم مها و العمدت و فیها در این ثمرات هیست حت و ضد ازا کانه عبادتن. این قید قید احترازی بود، وگرنه اگر توسلی بود در توسلی یک فی سقوط توسلی اتیان به المطلوب کیفمت تفق ولو نه بهش بخوره. خب نه بهش بخوره هیست حت و ضد ازا کانه اون ضد عبادتن علال قول به عدم الاقتضا. ببینید ایشون از اول داره میگه ثمره دو تا. اگر ما گفتیم عمل بشه مختصی نه از ضد خاص هست، این ضد خاص عبادی با این تتماتی که من اضافه کردم و ایشون خودش صفحه بعد میفهمه، اول بحثه، اول بحث کسی ریز مطالب رو نمیریزه چون دیوانه کننده میشه اون درس. اول کلی میگه بعد یه شقوقش
و رو نکات ریزش رو اضافه میکنه. صرف این که کسی بگه امر بشه این مقتضی نیاز ضد خواست هست که این ضد خواست میشه باطل که نمیشه فاسد که، باید این مبنا رو هم قبول بکنه، بگه نهی در عبادات ولو نهی غیر طبیعی مستلزم فساد است. دیگه ایشون اینجا اینو نمیگه ولی صفحه بعد اضافه میکنه. ولی اگر کسی گفت امر به شی مقتضی نیاز ضد خواست نیست، مثل خود ایشون، خب دیگه این صلات می شود صلات صحیحه.
ببینید که ایشون ادعای ثمره ایش دو قسمت داشت، قسمت صحت قسمت بطلان. صحت و ضد اذا کان ضد عبادتن، کی صحت ضد؟ علل قول به عدم الاقتضا، اگر ما مثل من مرحوم مظفر عدم اقتضایی شدیم. تیکه دوم ثمره و فساده و فساد و زد علل قول بل اقتضا، و البته علل قول به اقتضا به اضافه یه سری اضافاتی. بیان و ذالک، بیان این ثمره. انهو قد یکون و هناک واجبون، ما واجبی داریم. ای واجبن کانه عبادتن او غیر عبادته، این واجب میخواد عبادی باشد، مثل مثالی که خودشون زد صلات در مقابل اکل، یا غیر عبادی باشد، ازاله نجاست در مقابل ضد عبادیش که نماز است. و ضده عبادتون، ضدش عبادت باشد. و کان الواجب و ارجح فی نظر الشارع من ضده العبادی، و واجبم اون مأمورم به هم ارجح باشد در نظر شارع از این ضد عبادیش. حالا به چه دلیل ارجح؟ ایشون صفحه بعد خود چهار مورد رو میفرماد که ارجحیت به چی محقق میشود. فعلا اول بحثه، فقط میگه شما قبول بکنید که اون واجبه تو نظر شارع مقدس ارجح هست. حالا مثلا تو این مثال ما ازاله نجاست نسبت به سله ارجح. چرا ارجح؟ برای اینکه این فوری موثق. خب هر فوری نسبت به موثق ارجحه، بخاطر اینکه این فوریه رو انجام میده بعد میره تو طول زمان نمازشو میخونه. ولی اگر نماز رو بخونه خب این فوریت واجب فوری فوت میشود، فلذا این ارجح.
و کان الواجب و ارجح فی نظر الشارع من ضده العبادی، فانه لمکان تزاحم، بین این دو تا تزاحم میشه. حالا این آقای مکلف وارد مسجد شد، دید مسجد نجس شده، خطاب عدل نجاسه عن المسجد او رو میگیرد، دخول وقت هم شده خطاب سلم رو میگیرد. خب این دو تا با هم تزاحم دارن، تزاحم یعنی مکلف قادر نیست در زمان واحد هر دو تا رو جمع بکنه، هم نماز بخوند هم ازاله نجاست. میدانیم ازاله نجاست به خاطر اینکه فوریه ارجحاً اندش داره نسبت به صلاه، ولی خب این کار رو نکرد. وقتی هم یادان پوسکولوفتی بود گفت نه بابا این نماز، این نماز باید اول وقت کن، اصلا هرچی باد آبا شاره گفته شاره که گفته باشه صلاه. بعضی اینجوری هم دیگه خدا پناه میخندی، ولی تو عمل ببینید شما بعضی این شکلی هست. خدمت شما عرض نمید که گفته که از دل نجاته این واجب فوری که گفته باشه، این صلاتیست که این قبلت قبل ما سواها، این ردت ردت ما سواها، دیگه بلغ ما بلغ. خدمت شما عرض نمید که نماز خون با اینی که این امر به ازاله نجاست برای افعی منجز بود و این امر به سله دیگه در حق اون شده اون شعنی در اثر تزاحم. در اثر تزاحم امر اهم می شود فعلی منجر، در زمان امر اهم امر مهم می شود شعنی، از فعلیت و تنجد می افتد. ولی رفت نماز خوند، آیا نماز صحیح است یا نماز صحیح نیست؟ میگیم بر اساس اینکه کدوم مبنا قبول
بکنیم. فَإِنَّهُ شَنْچَنِينَ از لمکان تزاهم، مستر میمی، به خاطر بودن تزاهم بین الامرین، امر به واجب و امر به اون ضد عبادی، چطور تزاهم بینشونه؟ لتزاد بین متعلقه ما، چون ازاله نجاست با صلات نمیتونه در زمان واحد جمع بشود. و الاولا ارجح فی نظر شارعه، مثلا تو مثال ما ازاله نجاست ارجح، دلیلش عرض کردیم فوریه. اگر اینجوری بود لا محالته یکون الامر الفعلی المنجز، امر فعلی منجز میشه اول، امر به واجب که احمد دون از ثانی. و این نکته ایست بسیار دقیق و باید بهش فکر کنیم، تأمل کنیم. البته پارسال هم اینا رو ما تقدیم محضر کرده بودیم در بحث حجیت عقل. امر به ارجح به اهم میشه فعلی منجز و اون یکی میشود شعنی در زمان امر به اهم. در این صورت لا محالته یکون الامر الفعلی المنجز هو الاول، امر به واجب دون ثانی دون ضد عبادی. ضد عبادی میشود شعنی. کنارش یادداشت بفرمایید. امر دومی که ایشان صفحه 312 میفرماید مربوط به همین عبارت است. چون اگر کسی دقت بکنه میداند که این عبارت الان مشکل ساز شد. اگر مباحث قبر دستش باشه میداند این عبارت الان مشکل ساز شده. وحین ازم بخونم ببینم کسی میتونه از مطالب قبر بگه چرا این عبارت مشکل ساز شد. وحین ازم، هین این که امر فعلی منجز اولیش دون از ثانی. فا این قلنا به ان الامر به شی، امر به شی یقتضی نه ام ضده الخاص. شی یعنی همون واجبه که ایشون تعبیر میکرد. امر به ازاله نجاست مقتضی نهی از صلات است، ضد خاص. فا این ضد العبادی یکونو منهیان ان فی الفرض. طبق فرض ما که کسی قبول بکند اختزارو، این ضد عبادی میشه منهیونه. و نهی فی العباده یقتضی الفساد. اینم باید قبول کند. این بحثی که انشالله تعالی خود ایشون صفحه 350 براتون بحث میکنن سال دیگه 350، بعد اینم قبول داشته باشن. نه اونم نه تنها، من تازه اضافه کردم به عبارت ایشون، چون که خود ایشون صفحه بعد اضافه میکنه. نفل عباده یقتضی فساد باید از کسایی باشد که قائل است نهی غیری طبعی مستلزم فساد است، وگرنه اگر بگه نهی نفسی مستلزم فساد است در عبادات، مثل نائینی که پارسال بهتون درس دادم، قد کردید؟ اونم به درد نمیخوره. باید قائل باشه نهی غیری هم در عبادات مستلزم فساد است، اون وقت میتونه به نتیجه برساند. مثلا و النهی فی العباده یقتضی الفساد. ایشون صفحه بعدم یه مقدار به قول خودش استعجال میکند و همینجا هم یه مقدار بحث میکند. فاذا اوتی بهی وقع فاسدن، اگر این ضد خاص عبادی بیاد فاسد است. و ان قلنا به ان الامر بشی لا یقتضی ان نهی عن ضد الخاص، مبنای ما رو قبول کنید، ما یعنی ایشان، لا یقتضی ان نهی عن ضد الخاص. فان ضد العبادی لا یکون منهی عن، وقتی نبود منهی عن، خب صلات بهش امر داره، مصلحت ذاتیه داره، لازم مصلحت ذاتیش هیچ دلیلی بر بطلانش وجود ندارد. فلا مقتضی لفساد اون ضد عبادی. حالا شما چون ایشون صفحه پیش گفت و کان الواجب و ارجح فی نظر الشارع من ضد العبادی، بهشون میگه چند تا ملاک ارجحیت رو میشه به ما بگیر وارد این میشه. و ارجحیت الواجب علی ضد الخاص العبادی تو تصور فی اربعه موارد، در چهار مورد برای شما مثال میزنیم. این چهار تا موردی که ایشون گفته، چه اون زمان که ما درس میخوندیم، چه بعدها که با بعضی از فضلا سر اینا بحث میکردیم، چه الان که حواشی رو ما میبینیم، حواشی جدید و چاپ رو، معرکت الآرائه که آیا ایشون درست اینجا گفته یا درست نگفته. چیزی که معرکت الآرائه یعنی دقت میطلبد، لطفاً دقتتون رو مضاعف کنید. قبل از این که اینها رو بخوانم برگشتی به قبل میکنم، به چند صفحه، از جمله صفحه 92. لطفاً صفحه 92 کتابتون رو بیارید.
فرمودند واجب تقسیم میشه به تعیینی و تأخیری. واجب تعیینی چیه؟ واجبی، لطفاً دقت بکنید، واجبی بلا واجب آخره که یکون و ادلن له و بدیلن ان فی عرضه، در عرضش مثل صلات یومی، این تعیینیست. و یقابله الواجب التأخیری، واجب تأخیری که این ادل و بدیل در عرض دارن. مثالی که در خساله، اینو نگه میدارم، خساله کفاره ماه رمضان، افطار ماه رمضان، درسته؟ که خساله کفاره افطار عمدی ماه رمضان. فرمود سه چیز در عرض هم: یک، اطعام 60 مسکین، 60 روز روزه و عتق رقبه. اینا در عرض هم میتونید انجام بدید. عبارت ایشون این بود که خصال کفارت الافطار العمدی فی صوم شهر رمضانه المخیرت بین اطعام 60 مسکینا و صوم شهرین متتابعین و عتق رقبه. بعد دوباره ایشون تو صفحه 105 و 106 یه دوره دیگه واجب تأخیری و واجب تعیینی رو برای شما تعریف کرد تو احکام الواجب. من دیگه اون صفحه رو نیاز ندارم، شما شما مطالعه کنید. صفحه دیگه ای که میبینیم صفحه 109. 109 تو بحث احکام واجب، الموسع و المزید، فرمودن واجب به اعتبار وقت تقسیم میشه به موقت و غیر موقت. تقسیم میشوند به موقت و غیر موقت. غیر موقت گوش کنید، غیر موقت فوری، غیر فوری. ثم موقت، موسع و مزید. سمن موقت الا موسع و مزید، غیر موقت فوری و غیر فوری. غیر موقت اونیست که شرعاً وقت مخصوصی ندارد، مثل قضاء فائته. غیر موقت مثل قضاء فائته، مثل ازاله نجاست عن المسجد، مثل امر معروف و نهی از منکر. تقسیم می شود به فوری و غیر فوری. فوری چیه؟ مالا یجوز تأخیر و خوان اوله از منت امکانی. ازاله نجاست واجب است فوری، ازاله نجاست غیر موقت فوری، همین که الان داشتیم مثال می زدیم. و غیر فوری اونیست که ما یجوز و تأخیر و خوان اوله از منت امکانی، مثل صلات علی المیت، مثل قضاء صلات فائته. قضاء صلات فائته فرمود غیر موقت غیر فوری. موقت معتوب رفیه شرعن وقت مخصوصون که صلات و الحج و صوم، خودش تقسیم می شود به مزید. مزید مثل صوم. تعریفش چی بود؟ تعریفش اون بود که فعلش ینطبق علی وقته بلا زیادت ولا نقصان. موسع هم که درش توسعه بود. بعد دیگه مطالب دیگر رو دیدید با تحفظ آوردش، با تحفظ بر اون چه که از ایشون یادآوری کردیم. حالا میریم سراغ اون چه که ایشون در این صفحه فرموده. تیتر عبارت ایشون اینه، فرمودن ارجحیت الواجب علی ضد الخاص، ضد خاص عبادی تو تصول و فی اربعت موارد. یک، ضد عبادی مندوب باشد مستحب و اون واجب ما مأمورون به ما واجب باشد. شما میدانید دیگه، واجب به ملاک مصلحت ملزمه به حد وجوب رسیده، استحباب مصلحتش مصلحت راجعه هست. خب هر واجبی بر مستحبی ارجحیت داره به خاطر اون ملاکش. تقدیم ملاک مصلحت ملزمه بر مصلحت راجعه هست. فلذا اولین ارجحیت این است که واجب در مقابل ضد عبادی مستحب. بعد ایشون مثال میزنه، دقت کردید، مثال این است که دخول وقت شد، با دخول وقت سله واجب به گردن شما آمد، حالا شما بخواید نافله بخوانید. نافله، منظور از این نافله کمان که خود ایشون فرمودن نافله غیر راتبه، به نوافل ذکر شده مخصوص صلات میگن نافله راتبه، مثلا نافله ظهر، نافله عصر، نافله صبح، که اینا قبل از نماز خونده میشن. نافله غیر راتبه بخونی، بگید آقا یه دو رکعتی بخونی، رکعتی نافله به عنوان مستحب. ایشون میفرمان خب با دخول وقت امری که در حق شما فعلی و منجز شد امر سلیه. حالا اگر یه نفر اومد اونو ورک کرد، گفت حالا تا آقا بیاد مثلا یا تا خودم مهیا بشم، بهتر مهیا بشم، مثلا دو رکعت نافله بخونم، برای این غیر راتبه باشد، نافله ظهر نباشد، نافله صبح نباشد، نافله خدمت شما شود ظهر نباشد، عصر نباشد، نافله غیر راتبه خود. ایشون میفرماید اگر کسی قبول کرد امر به شی مقتضی نهی از ضد خواستن، این نافله بهش نهی میخوره. و بعدش هم دیگه قبول کرد، اینو تکرار نکنیم، نهی غیری طبعی در عبادت هم مستلزم فساد است، این نافلهش باطل است. بله استثناء میخورد از این نافله، نافله راتبه، اونا دیگه چون دلیل خاص داره. اصلا در مورد نماز صبح اون دو رکعت قبل از نماز صبح جعل شده، تشریع شده. در مورد نماز ظهر قبل از نماز ظهر جعل شده. در مورد نماز عصر قبل. اونا چون دلیله، اگر اونا دلیل خاص هم نداشتیم اونا هم قائل میشدیم به بطلان. شما باید اول نماز واجب رو بخوانید، بعدش میتونید برسید به نافله های غیر راتبه. لذا اثر دیگرش دوباره اینجا ظاهر میشود، اگر کسی قضای صلات به گردنش باشد، قضای صلات واجب، به جای این قضای صلات بیاد نافله بخواند مطلقا، این مطلقا بنابر تفسیر بسیاری از اعازم یعنی چه راتبه چه غیر راتبه، ظاهرن به جز اینم نمیتونه تفسیری داشته باشه، میفرماید که این نافلش میشود باطل اگر کسی بگه امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص به اضافه البته نهی غیری طبعی مستلزم فساد است، این نافلش میشه نافله باطلا. ملاحظه بفرمایید، ان یکون از ضد العبادی مندوبا، ضد عبادی مندوب باشد، ولا شک فی ان الواجب مقدم علی المندوب، شکی نیست که واجب مقدم است بر مندوب. چرا شکی نیست؟ بخاطر اینکه اون از مصلحت ملزمه برمیخیزد، مندوب از مصلحت راجحه برمیخیزد، اون ملاکش اقواست. که اجتماع الفریضت و ان نافله، نافله به عنوان ضد عبادی باشد برای فریضه، فانه بناء على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده لا يصح الاشتغال بالنافله مع حلول وقت الفريضه، وقتی دخول وقت شد دیگه سله برای شما می شود فعلی منجز. شما حالا اومدید خوندید اون نافله رو، چه وضعی پیدا میکنم؟ اگر قائل شدید اقتضای امر به شیء لنهی عن ضده لایسته، ولا بد ان تقع این نافله فاسده باطله، نعم
لابد ان تستثنا من ذلک، از این وقوع نافل فاسد مستثنا شود، از این وقوع نافل فاسد نوافل الوقت که بهش نوافل راتبه هم میگویند، چون وقت از طرف خود شارع مقدس تشریع شده واسش قبل از نماز صبح، قبل از نماز ظهر، قبل از نماز عصر بهشون گفتن نوافل الوقت. لورود الامر با، چرا استثناء کنیم؟ چرا تو استثناء؟ لورود الامر با، اینا دلیل خاص دارن. لورود الامر به این نوافل وقت فی خصوص وقت الفریضه، در خصوص وقت فریضه، که نافلت های ظهر ول عصر. و علا هازا علا ما ذکر فمن کان علیه قضاء الفوائد، اگر کسی نماز فوت شده ای داشته باشد، واجب فوت شده ای داشته باشد، لا تصح منه عن نوافل مطلقا، چه راتبه چه غیر راتبه، بناء علی النهی عن الزد، البته اگر کسی این مبنا را قبول کند، نهی از زد را قبول بکند، بخلاف ما اذا لم نقل به نهی عن الزد فإن عدم جواز فعل النافله حين اذن يحتاج الى دلیل خاص، دلیل خاصی هم نداریم مثلا، و این نافله میشود نافله صحیحه، نافله صحیحه. این اولی بود که ایشون فرمود. اما دومی
آن است که ذکر عبادی واجب نمندو، ضد عبادی واجب ولیکن اقل و اهمیتن اندشاره، ضد عبادی واجب در مقابل اون واجبی که به عنوان مأمورون به ما، و این ضد عبادی واجب اقل و اهمیتن باشد.
مثل چی؟
مثل این که مثلا واجب شما انقذ القریق باشد، نجات جان انسان باشد، و ضد عبادی شما مثلا صلات باشد.
بگه نه، این صلات ان قبلت قبل ما سواها مرد که مرد بس کرد بمیره، به من گفتن بودو نماز اول وقت بخوام مثلا، مرد که مرد.
خب این من شما هستم تمام ساله ارواقون و نوازدا حجش رو تعطیل کرد به خاطر اینکه بره پاسخ چه میکنن این طرف ها؟ دوری از روایات همین بلا رو سر انسان میاره، مقدسی که مطابق با روایات نیست، مقدس علکی. حضرت فرمود حاجت برادر مؤمن، حج رو رها کرد در حال طواف بود. خدمت شما هر شود انقذ غریق هر صلات هم هست. خب دیگه شما میدانید، از کجا میدانید این اقل و اهمیتنی که ایشون احاله داد؟ خب این یه مقدار احاله به ابهامه. خب بحث در این بود که شما بگید ملاک ارجعیت چیه؟ میگه آره ضدی عبادی داریم که اقل و اهمیتنه. خب چرا اقل و اهمیتنه؟ ملاک اقل و اهمیتن چیه؟ برای اینکه عبارت ایشون درست بشود من بهش اضافه میکنم، میگم این اقل و اهمیتن شما از اون برخوردهای شارع به دست میارید، شارع مقدس. شما میدانید که مسئله جان و نفس پیش شارع مقدس بسیار مهمه، بسیار مهمه. فلذا ضد عبادی واجب ما گرچه صلات ولی اقل اهمیت است،
به خاطر احترام نفس مؤمن پیش الله تعالی.
خب حالا اگر این آقا گفت بلش کنن قدر غریب رو، رفت نماز خون،
آیا نماز صحیحه؟ میگه خب دیگه علل مبنا دیگه.
اگر کسی گفت اقتضای امر به شیء مقتضی نهی عن ضد دلخواست است یک، و قائل شد نهی غیری طبعی در عبادات مستلزم فساد است، قائل شود به این که این صلات فاسده، و الا خب قائل به فسادش نمیشه.
دو، ان یکون از ضد العبادی واجبن ولکنه اقل و اهمیتن عند الشارع من الاول، کما فی مورد اجتماع انقاذ نفس محترمت من الهلکه مع صلات الواجبه، صلات واجب. سه،
اونجایی که ضد عبادی شما واجبه، ولیکن واجب موسع، و اون مأمورم به شما، اون واجب شما واجب مزیق است. این مزیقی که ایشون به کار میبرد مزیق لغوی است، همونی که آیت الله سبحانی به کار برد. این مزیقی که ایشون به کار میبره مزیق اصطلاحی نیست، مزیق لغوی است. اوکی، حالا عرض میکنم چرا باید قرینه بگم دیگه، الان هست که این اصطلاحی باشن. اگر میخواییم بگیم نه اصطلاحیشون به کار نبود، باید قرینه داشته باشیم و قرینه داریم. مثل چی؟ مثل همین مثال معروف عزل النجاسه. عزل النجاسه عن المسجد فوریست، ضد عبادیش که صلات هست موسع.
حالا این ازاله نجاسه نکنه، اکل بری چکار کنه؟ نماز بخونه. حالا این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ علل مقنی.
چرا گفتم مزیق اینجا به معنای لغوی؟
خب از مثالش چطور؟
موقت تقسیم میشد به موسع و مزیق. بی خود که نیبودم 109 رو خوندم که موقت تقسیم میشد به موسع و مزیق، غیر موقت تقسیم میشد به فوری و غیر فوری. ایشون تعبیر به مزیق کرد ولی مثال زد به ازاله نجاست، که ازاله نجاست غیر موقت است، قسیم موقته، موقت تقسیم می شود به موقت و مزیق. این مزیق مزیق لغوی است نه مزیق اصطلاحی، چون مزیق اصطلاحی از اقسام موقت است نه از اقسام غیر موقت. یا مثلا اداء دین مع حلول اجله و مع مطالبتهی، هم اجلش رسیده، همین آقای طلبکار میگه بده، خب این میشه واجب فوری، این میشه فوری. حالا این چطور میکنه؟ بگه الله اکبر. اون میگه بده، این میگه الله اکبر. میگه بذار این نمازه رو بخونم، اول خدا بعد تو.
بعدش هم میگه خب اول خدا بعد تو، حالا علل مبنا نمازت
باطل میشه. اگر قبول کردید که امر به شی مقتضی نهی از ضد دلخواست است، و ثانیا قبول کردید نهی طبعی غیری در عبادات مستلزم فساد است، این نماز میشه نماز
باطله. ملاحظه بفرمایید.
ان یکون از ضد العبادی واجبا ولکنه موسع الوقت والاول مزیق، اون واجب و مأمور به ما مزیق باشه، مزیق به معنای اعم از اصطلاحی. ولا شک فی ان المزیق مقدم علی الموسع.
چرا لا شک؟ به خاطر اینکه مزیق، شما اگر مزیق رو انجام بدی، موسع در طول زمان داره افراده، میتونی به اونو بیاری. ولی اگر شما رفتید به جای مزیق موسع رو آوردید، اون فوریت مزیق از دست میره، فوت میشه، ولی زن مقدم. ولا شک فی ان المزیق مقدم علی الموسع و ان کان الموسع اکثر اهمیتا منه. گرچه شما بگید این صلاته، صلات در مقابل ازاله نجاست، صلات کجا، تطهیر کجا، صلات کجا، نمیدونم بحث ارتباط با مردم کجا، پرداختن پول کثیف و نمیدونم ارتباط با انسان ها و دقت کردید. و این کان الموسع او اکثر اهمیتا مثل صلات منهو، از اون اول، از اون واجب، از اون مأمورم به. مثاله اجتماع قضاء دین الفوری. خب این فوری از اقسام غیر موقته، مزیق از اقسام موقته، این مزیقی که اینجا به کار رفته، مزیق اهم از اصطلاحی. اجتماع قضاء دین الفوری من اضافه کردم مع حلول عجلهی و مع مطالبتهی، مع صلات، صلات فی ساعت وقتها. این قید فی ساعت وقتها رو چرا ایشون میزنه؟ تا الان نزده بود. اینجا ببینید بالا رو گفت مع صلات الواجبه،
ولی اینجا قید میزنه مع الصلات فی ساعت وقتها، به خاطر اینکه قرار شد که اینجا بگیم ضد عبادی واجب موثنه و یه فکرایی هم تو ذهن ایشون بوده. حالا عبارات رو بخونم ان شاء الله. مثاله اجتماع قضاء الدین الفوری مع الصلات فی ساعت وقتها فی ساعت وقتها و ازالت النجاست عن المسجد، که اینم فوریه، مع الصلات فی ساعت الوقت. چهارمیش ضد عبادی واجب باشد ولی واجب تأخیری، و اون واجب و مأمور به ما واجب تعیینی باشد.
شما میدانید واجب تعیینی مقدم است بر واجب تأخیری. چرا؟ به خاطر تعریفش، به خاطر اینکه تأخیری دارای عدل و بدیل ارضی بود، ولی واجب تعیینی دارای عدل و بدیل نیست. فلذا تأخیری نسبت به تعیینی از ارجحیت برخوردار نیست، تعیینی نسبت به تأخیری ارجحیت. مثالی که ایشون میزنه، میفهمد که فرض بفرمایید که یه نفری نذر کرده در روز معین سفر برود، این سفر بر اون میشه واجب. نوع واجب تعیینی. این آقا اتفاقا روزه عمدی هم به گردنش، کفاره روزه عمدی. شما میدانید که سفر با روزه قابل جمع نیست، سفر با روزه قابل جمع نیست. بگه این یک شنبه ای که من نذر کردم روزه بگیرم، ها ولش کن، به جاش بره چی رو انتخاب بکنه؟ بره از این خصال کفاره روزه افطار روزه بیا روزه رو انتخاب بکنه، روزه بگیره، که در نتیجه نتونه سفر بره. فکر؟ خب اینجا اون چیزی که ارجح بود تعیینی بود، چون اگر اون روز رو روزه نگیره، خب میتونه بعدش اطعام مسکین بکنه، میتونه مثلا اذکار قبله بکنه، این بدیل داره. اگر اون روز روزه نگیره به جای بر نمیخوره، یعنی که این بدیل داره. ولی اگر اون روز روزه نگیره این نذر واجبش فوت میشه. فلذا این به گردنش بود، فعلی و منجر. گفت ولش کن، روزه گرفت.
آیا این روزه صحیحه؟ یا علی المبنا؟ اگر شما گفتید امر به شی مقتضی نهی از دلخواست است، و بعدش هم گفتید که نهی تبعی غیری در عبادات مستلزم فساد است، این روزه میشه روزه ناصحیح. ملاحظه فرد ان یکون از ضد العبادی واجبا ایضا مثل قبلی، ولکنه مخیر تأخیری باشد، والاول واجب معین تعینی باشد، ولا شک فی ان المعین مقدم علی المخیر. لا شک، به خاطر اینکه این بدیل دارد، تأخیری بدیل دارد، ولی اون بدیل ندارد. اینو اگر اون زمان انجام ندادی، بعد میتونی بدیلاشو انجام بدی، بدیلاشو انتخاب بکنی، ولی اون که بدیل ندارد، که فوت میشود، تعینی فوت میشه. ولا شک فی ان المعین مقدم علی المخیر و این کان المخیر اکثر اهمیتا، گرچه یکیش بحث سفره، سفر کجا، مثلا روزه کجا، از سومالی و انا اجزابه یا انا اجزیبه، هر دوتای ظاهرا تلفظ داره. در صورت روزه اکثر اهمیتا است، سفر کجا روزه کجا، ولی خب میگه نه. و این کان المخیر اکثر اهمیتا من المعین، لان المخیره چطور لا شکه، چطور لا شکه فی ان المعین مقدمون، لان المخیره لهو بدلون ادلون دون المعین. مثاله اجتماع و سفر منظور فی یوم المعین مع صوم از خصال کفاره، از خصال کفاره صوم هم چکار کن انتخاب بکنن. فلو ترک المکلف از سفره و اختار از صومه تو همون روز معین، فی ذالک الیوم المعین من خصال الکفاره، فان کان الامر بشه یقتضی ان نهی عن ضدی کان الصوم منهی عن فاسدا و الا فلاح. هذه خلاصه و بیان ثمره المساله مع بیان موارد ظهور این ثمره. چهار مورد هم براتون گفتیم. ولکن هذا المقدار من البیان لا یکفی در تثبیت و تحقیق ثمره. باید ما به این مطالب دو تا نکته اضافه کنیم. فان ترتب ثمره و ظهور ثمره یتوقف علی امرن. امر اول اینکه این ثمره برای اینکه تمام بشود باید این مطلبی که بعد میگیم بهش اضافه کنید، قائل بشید نهی تبعی غیری در عبادات مستلزم فساد است. اینم باید بهش اضافه کنید این معنا رو. و امر دوم با توجه به اون عبارتی است که اول صفحه 310 داشتید. ولیکن قبل از اینکه پیش بریم ببینیم چی شد، از جهتی چی شد این مثال هاییشون از چند جهت محل دقته. از جهت اول آیا این مثال هاییشون از باب تضاهم بود همش یا نه از باب تضاهم نبود؟ به نظر شما از باب تضاهم بود یا از باب تضاهم نبود تمام مثال هاییشون؟ بله دیگه، بی خود که عبارت آقای صبحانی رو نمیخوندم چون میخواستم طلبه دقیق بشه، فکر کنه، به هم بچسبانه. یکی شرط که نمیخونم، یکی قرد که همینجوری فقط یک کلامی این وسط از آقای صبحانی، مثلا این همه کتاب 20 کتاب دیدم، مثلا آقای صبحانی رو انتخاب کنم اول بس بخوام. آفر با عبارت از تایپ لازم و صبحانی فعلا بعضی از این مثال ها مثال واسه مانحنفی یعنی تضاهم نیست. ولی سوال آیا ایشون اینا رو واسه بحث تضاهم آورد؟ یه بار صفحه 549 کتابتون رو ببینید، بحث ملاکات تضاهم. تعادل و تراجی متضاهمن. شما پارسال تعادل و تراجی متعارضین رو خوندید، حالا تعادل و تراجی متضاهمن. ایشون اونجا می فرماید که پاراگراف آخر اذا عرفت ذلك فیکون من المهم جدا ان نعرف ما هی المرجعات فی باب التضاهم. همین ارجحیت که این میگه برای اینکه ارجحیت داره ملاکاتش چیه؟ اگر شروع کنم به شمردن، اولی ان یکون احد الواجبین لا بدل له مع کون الواجب الاخر المزاحم له ذابطه. این همونیست که امروز خوندیم به شماره 4. دومی ان یکون احد الواجبین مزیرا و فوریا. اینجا مزیرا رو دیگه ایشون اصطلاحی به کار برده، ولذا مزیرا و فوریا. مع کون الواجب الاخر المزاحم له موسط. این شماره 3. به این هم دقت میکنی ان یکون احد الواجبین، یک و دو احد و تاشون احد الواجبین. 3 ان یکون احد الواجبین صاحب الوقت المختص دون الاخر. ان یکون احد الواجبین. 4 ان یکون احد الواجبین. دیگه حالا شما ادامه بدید. 5 ان یکون احد الواجبین. 6 ان یکون احد الواجبین. این نشون میده که ایشان هم مثل بعضی از آقایان، حالا اگر توفیق بود سال دیگه عرض بکنی با آدرسا با تضاهم درست میده. اصلا تضاهم فقط در مورد دو واجبه، اصلا معنا نداره تضاهم بین مندوب و واجب. اینا نشون میده که این بحثی که ایشون اینجا ارائه داده فارغ از تضاهمه، گرچه به ذهن ممکنه بزنه ایشون داره از باب تضاهم مسئله پیش میبره، ولی فارغه. مهم آن بود ارجحیت الواجب علی ضد الخاص، با این تیتری که خودش نوشت. ما یه ضد عبادی داریم ولو مستحب، حالا ما خواهیم بگیم واجب ارجحیت دارد در این ضد عبادی یا ارجحیت ندارد؟ خب هر واجب و هر مستحبی ارجحیت. این نکته هم که این اولی اصلا واجبه این نبود، این بحث تضاهم درش معنا نداره. نکته دوم این که با
این نکته دوم، با این نکته اول که عرض کردم خدمتتون، خیلی از مشکلات حل میشه. یکی از مشکلاتی که تو همون زمانم شیخون الاستادای شورگشتی دامت زلال عالی مطرح فرمودن و در بعضی از این حواشم آمده، این است که مگه اصلا نافله و صلات مزاحمن با هم؟ اصلا با هم که تضاهم دارن؟ صلات واجب موسعه، کجا با نافله؟ ولو نافله غیر راتبه، کجا با هم تضاهم دارن؟ اصلا با هم تضاهم ندارن. این نشون میده که مرحوم مظفر در فضای تضاهم نبوده، فقط میخواد بگی که آقا اگر یه مکلفی به اختیار خودش، به انتخاب خودش، اونجایی که مولا با دخول وقت سله رو به او آورده، این بیاد با انتخاب خودش نافله را انتخاب کنه، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ یعنی بحث تضاهم مطرح نیست. اینکه شیخون الاستاد دامت زلو میفرمود برای اینکه این عبارت درست بشود، اونجا که ایشون فرمود مع حلول وقت فریضه، اینو خط بزنید بکنید مع ضیق وقت فریضه، بشه آخر وقت. آخر وقت، آخر وقت به اندازه 4 رکعت وقت داره بخواد نافله بخونه، این میشه تضاهم، این میشه تضاهم. ولی خب این نشون میده مرحوم مظفر اینجا تو ذهن تضامی نبوده ظاهرا، به چند قرینه. یکی میگه خب خودش نوشت مع حلول وقت الفریضه، اما اول وقت ننوشت مع ضیق وقت الفریضه. ولی خب شما بدانید اگر بخوایم اینو تضاهم بکنیم چاره ای نداریم، عبارات رو درست بکنیم، دستکاری بکنیم. انشالله تعالی بقیهش فردا شما رو شماره 2 هم فکر بکنیم، رو بعضی از موارد دیگه هم فکر کنید. للکلامه تتمتون فردا به فضل الهی. استغفر الله و حمده.